من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
درود بر شما شنوندگان گرامی، به ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه انتخاباتی. به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی و کارگری، در حال حاضر وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان که بیش از 60% آنها حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، خوب نیست و روزگار سختی را می‌گذرانند. نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در 3 مناظره خود به طور مشخص و منسجم سخنی از مشکلات این گروه بزرگ از جامعه ایران را مطرح نکردند و تنها به صورت شعاری سخن از حل مشکلات آنان به میان آوردند. این گروه از فعالان صنفی و مدنی با اشاره به اعتراضات گسترده اقشار مختلف جامعه، از زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، در یکی دو سال گذشته تأکید کردند که مطالبات آنان انباشته از حق‌خواهی‌هایی است که از سالیان دور تا به امروز ادامه داشته است. در این ویژه برنامه رادیویی به همراه کارشناسان به موضوع اعتراضات کارگران و بازنشستگان در ایران و جایگاه مطالبات آنان در برنامه‌های نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌پردازیم. در این میزگرد تحلیلی همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، و همچنین همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران و بازنشستگان رو در ایران دنبال می‌کنه. همگی از طریق خط تلفن همراه ما هستن. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی و پرسشون خسرا از شما خانم چالاک. میپرسم فضای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی بسیاری از فعالان صنفی و مدنی نمایشی و فرمایشی خوانده شده. اونها مشخصا خواستار آزادی، برابری، رفاه و کرامت انسانی هستند. چرا در این انتخابات به جای اینکه قشر عظیم کارگری و بازنشستگان به جای اینکه به این انتخابات به عنوان تغییری برای بهبود وضعیتشون نگاه کنند، اون رو نمایشی و فرمایشی توصیف کردند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دیگر میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز برنامه. ببینین، ما در طی مناظره ها هم شاهد بودیم، حالا اگر روند گذشته رو بخوایم در نظر نگیریم، یعنی بگذاریم کنار، در طی مناظره ها هم دیدیم که صحبت هایی که در رابطه با کارگران یا بازنشسته ها اینها انجام میشدش، صحبت های خیلی کوتاه و عبارت های بسیار کلیشه‌ای بود که عملا نشون میداد که این کارها، یعنی برنامه مشخصی وجود نداره و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به عنوان مثال یه نمونه رو من خدمتتون عرض کنم. آقای رئیسی روزای اول تبلیغاتشون رفتن اتاق بازرگانی و اونجا سخنرانی کردن. میدونیم اتاق بازرگانی یه حالت پارلمانی هستش برای بخش خصوصی، نماینده های کارفرمایان هستن، از صنایع و معادن وارد کننده ها و اینها هستن. اونجا رفتن قول دادن که وام های سنگین رو تعدیل میکنن، مالیات ها رو کم میکنن. این نشست رو چرا با جامعه کارگری انجام ندادن ایشون؟ حتی با تشکل های به قول معروف زرد کارگری هم ایشون، مثلا خانه کارگر، شورای اسلامی کار که از خودشون هستن، نشستی نگذاشتن. در حالی که ما حدود 12 تا 13 میلیون کارگر در ایران که با خانوارشون حدود 43 میلیون نفر هستن، اینها مشکلات عدیده‌ای رو هم در جامعه دارن و ما شاهد این بودیم که صحبتی از کارگران، برنامه‌ای که برای اونها وجود داره و مسائلی هم که طی این مدت برای کارگران از قبیل حالا میزان دستمزدشون هستش، در مورد اینجور چیزا اصلا صحبت نکرده، یا پدیده هایی که در حال حاضر به شکل جدید داره ببخشید به نام تغییر الگوی مصرف و نوع زیست هستش داره مطرح میشه، در رابطه با اینها اصلا صحبتی نکردن. فقط جامعه هدف اونها افرادی بودند که برای اینها رأی آوری داشته باشند و با اقشار ضعیف جامعه و حالا اتنیک ها یا افراد دیگر به شکل ابزاری، اون هم به شکل اینکه نامی از اونها آورده بشه صحبت کردن. بیشتر میخواستن خودشون رو با یعنی با خودشون صحبت کردن یا دعواهای خانوادگیشون رو آورده بودن به روی صحنه.
بسیار خوب، ممنون. آقای علوی خوش اومدید به این ویژه برنامه انتخاباتی. قطعا برنامه های اقتصادی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری رو دیدید و مناظرات رو هم شنیدید که چه قول و وعده هایی در حوزه معیشت مطرح کردند. به عنوان یک کارشناس چقدر این وعده و وعید هایی که این هفت نامزد انتخابات 13 معرفی کردن از نظر شما اجرایی و عملی شدنیه؟
با درود به شما هم و مهمانان و سایر همکاران شما، باید بگم که وعده های اقتصادی، اگر به اصطلاح ارتباطی بدیم بین این وعده ها و جامعه مدنی، باید گفت که اساساً وعده موقعی واقعی و محصل است که ارتباط داشته باشه با جامعه مدنی. یعنی چی؟ یعنی فرضاً اگر وعده افزایش قدرت خرید داده میشه، این میبایست مطالبه گر ابتداءً رابطه باش برقرار بشه. اینجا مطالبه گر چیه؟ کیه؟ مطالبه گر اینجا جامعه کارگری، پرستاران، معلمانه. بدون حضور سازمان یافته، نهادهای مدنی، سندیکایی که وابسته هستند به اصطلاح این جامعه مدنی، اساسا نه مطالبه قابل تعریفه، نه مطالبه دنبالش گرفت، نه مطالبه قابل تحققه. اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای پیشرفته، می‌بینیم که اساساً رکن اساسی انتخابات در این کشورها جامعه مدنی، نهادهای کارگری، کارمندی، فرضاً نهادهای مربوط به بازنشستگان، مصرف کنندگان، زیست محیطی، سازمان‌های خیریه، سازمان‌های حقوق زنانه. خب ما اگر نگاهی بیندازیم به گفته‌های این به اصطلاح نامزدهای ریاست قوه مجریه، میبینیم اساساً اینها گویا این نهادهای مدنی یا فرضاً جوامع کارگری، بازنشستگی محلی از اعراب ندارن. یعنی شما مخاطب اینا نمیدونید کیه. مخاطب یک موجود مبهمی است به نام مردم، به نام طبقات مثلا آسیب پذیر. حال این که در یک جامعه مدرن امروز اساسا تعریف میشه به عنوان جامعه سازمان یافته در قالب نهادها، و البته نهادهای کارگری، کارمندی، دانشجویی، زنان و غیره. منتها از عجایب روزگار یکی این است که شما اصلا از این به اصطلاح لغات یا فرزن از این زبان شما اثری نمیبینید و اینها با موجود مبهمی روبرو هستند که اساسا نمیتونه، نه به هر حال به عنوان سازمان به رسمیت شمرده شده بلکه سرکوب شده. دو، این که اساسا قرار نیست که باش یک گفتگو انجام بشه چون ما گفتگویی نمیبینیم. سوم، این که خب وقتی این چیزی به اسم نهاد وجود نداره باش گفتگو نمیشه، خب مطالباتش چطوری تعریف بشه، چطوری پیگیری بشه، چطوری نظارت بشه؟ بنابراین اساس این صحبت‌ها، وعده‌های تو خالی است که به هر حال از فضا خلق میشه، در فضا کشف میشه، نه در تعامل و تبادل و گفتگو با نهادهای مدنی جامعه ایران.
بله. بسیار ممنون آقای کیخسروی، شما هم خوش اومدید به این ویژه برنامه انتخاباتی. به گفته بسیاری از فعالان صنفی و مسئولان دولتی در داخل خود ایران، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان در حال حاضر واقعا خوب نیست. تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی هست. کمی بیشتر اول درباره شرایط فعلی کارگران در ایران و بازنشستگان در ایران برامون بگید تا بعد بپردازیم به اینکه چرا این شرایط در این سالهای سخت منجر به اعتراضات گسترده شده.
با سلام به شما و دیگر مهمانان عزیز و شنوندگان محترمتون. ببینید، وضعیت واقعی زندگی کارگران اگر در نظر داشته باشیم که همینک روند روزافزون افزایش قیمت‌ها مایحتاج اولیه زندگی، فاصله حقوق دستمزدها رو با سبد معیشت خانوار هر روز افزایش میده. همین چند ماه قبل در فصل تعیین دستمزد 1400 طبق اذعان خود مسئولین، برخی از مسئولین، نرخ سبد هزینه خانوار در تهران به 11 میلیون تومان میرسید. با این وجود شورای عالی کار نرخ سبد هزینه رو 6 میلیون و 850 هزار تومان تعیین کرد که به این هم پابند نبودند و حداقل دستمزد کارگران رو 2 میلیون و 650 هزار تومان در ماه مسبب کردند. آمار جدیدی که همین خرداد ماه مطرح شده و ما به دست ما رسیده اینه که سبد هزینه خانوار 4 نفره به 14,600,000 تومان رسیده. این به این معناست که حداقل دستمزد همکنون کمتر از 1/5 هزینه هاست و به هر حال این کفاف تامین نیاز یک هفته خانواده های کارگری هم نیست. از همین روی که کارگران و مزدگیران در شرایط بسیار فلاکتبار معیشتی قرار دارند و این وضعیت باعث اعتراضات بسیار گسترده‌ای شده. ببینید در دل همین شرایط ما اعتراضات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رو در طول یک سال اخیر دیدیم که بسیار برجسته بود. اعتراضات مستمر هفتگی در حال تونستن دو مرحله از متناسب سازی رو در مرداد ماه 99 و فروردین 1400 به دست بیارن که رقم بسیار ناچیزیه و این فاصله حقوق و هزینه های معیشت رو اصلا نمیتونه پوشش بده. الان وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران به جایی رسیده که بخش های برحال پردرآمدتر کارگران هم ناراضی هستند و هزینه هاشون تامین نمیشه. کارگر تامین الان میبینیم شاهد اعتصاب و اعتراضات کارکنان رسمی صنایع نفت هستیم که در 20 اردیبهشت تجمعی رو در مقابل مجلس داشتن، در 5 خرداد تجمع رو در مقابل مجلس و چندین شهر دیگه داشتن. اینا نسبت به نحوی افزایشات عمومی حقوق سال 1400 ناراضی هستند که عملاً افزایش دستمزد و حقوق رو براشون خونسا کرده و همین الان هم اولتیماتوم دادن که اگر تا 1 تیر ماه این روند تغییر پیدا نکنه 10 تیر ماه مثلا 9 تیر ماه بازم دست به تجمع خواهند زد. این وضعیت هیچ روزنه امیدی نمیبینه کارگران تو این وضعیت برای اینکه تغییری در وضعیت معیشتیش ایجاد بشه.
بسیار ممنون. روز به تو هم سلام میکنم. تو خودت سالهاست که پیگیر اخبار مربوط به کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران در ایران هستی و در رادیو فردا هم اتفاقا یک برنامه هفتگی در همین زمینه داری. اگه بخوای خلاصه کنی محور اصلی اعتراضات این 1-2 سال اخیر کارگران و بازنشستگان در ایران رو به چه موارد اصلی میتونی اشاره کنی؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی و همینطور شرکت کنندگان محترم در این برنامه. خب اگر ما بخوایم دلایلی که باعث شد که حداقل در یک سال گذشته، خب قبل از اون هم اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران وجود داشت، ولی در یک سال گذشته دامنه اون بسیار گسترش پیدا کرد بر اساس گزارش خود رسانه‌های جمهوری اسلامی و همینطور سایت های کارگری. اما مهمترین، بخوام یک مقدار دسته‌بندی بکنم، مثلا در مورد کارگران بحث پرداخت نشدن دستمزد به مدت خیلی طولانی حتی تا 1 سال باعث شده بود که کارگران در مناطق مختلف اعتراضهایی رو انجام بدن. در کنار این قضیه این رو هم اشاره بکنم که بسیاری از این موارد مربوط به شرکت‌های پیمانکاری بود، شرکت‌هایی که دستمزدها رو پرداخت نمی‌کردند، به ویژه در شهرداری‌ها، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همینطور در بخش‌های دیگه صنعت کشور. این باعث شده بود که خب کارگران در کنار این موضوع که خواهان دریافت دستمزد خودشون سر وقت، یعنی ماهانه مرتب شده بودن، این رو هم مطرح میکردن شرکت‌های پیمانکاری باید برچیده بشه و باید قراردادهای دائم کار امضا بشه با اونها. البته چند وقت پیش مثلا کارگران شهرداری زنجان موفق شدن که شرکت پیمانکاری کنار گذاشته بشه و قرار شد که قرارداد 1 ساله امضا بشه. حالا دنبال این هستن که بتونن قرارداد دائم کار امضا بکنن. موضوع دیگه که باعث اعتراض کارگران بود، خب خیلی از موارد رو مطمئنم که شنیدن، اما در بین اونها شرکت نیشکر هفت‌تپه مشهور بود. اعتراض به خصوصی سازی بود که در جمهوری اسلامی پی گرفته شد و خب منجر به این شد که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در خود ایران دچار ورشکستگی بشن بعد از واگذار شدن به بخش خصوصی یا امور به شدت مختل بشه. به طور مثال شرکت نیشکر هفت‌تپه بعد از واگذاری به بخش خصوصی شرایط بسیار بدتری رو تجربه کرد، چون قبل از اون دولت خوب سرمایه گذاری نکرد، واردات شکر رو به مقدار خیلی زیاد آزاد گذاشت و خب این باعث شده بود که وقتی سرمایه گذاری در این شرکتی که 40 سال داشت کار، 30 سال داشت کار میکرد و هیچ سرمایه‌گذاری اساسی در اونجا انجام نشده بود، نتونه رقابت بکنه و خیلی آسیب دید. کارفرمای جدیدم که اومد قولهایی داد که هیچ کدوم انجام نشد. عاقبت هم دیدیم که 1.5 میلیارد دلار سوء استفاده مالی بهش متهم شده که البته پرونده هنوز به جایی نرسیده. و مسائل دیگری هم بود، مثلا در مورد بازنشستگان دستمزد بسیار پایین‌تر از سطح فرد بود که باعث شد که در چند ماه گذشته اعتراضات بسیار زیادی رو ببینیم در مورد اونها، ضمن اینکه اونها خواستار برخورداری از بیمه زایگان هستند و اینکه بتونن در این سالیان که نیاز دارن به مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی بتونن با خیال راحت این کار رو انجام بدن. معلمان هم همینطور، اونها هم اعتراضات خیلی زیادی داشتن. یکی از نکات مهمی که معلمان اعتراض داشتن، البته معلمان رسمی رو الان دارم عرض می‌کنم خدمت دوستان و شنوندگان محترم، این هستش که به پولی شدن مدارس اعتراض داشتن. بر اساس قانون اساسی تحصیل باید تا دبیرستان رایگان باشه، اما عملا طی دهه‌های اخیر ما می‌بینیم که خب خیلی از مدارس پولی شدن و این عدم کیفیت رو به وجود آورده. معلمانی هم بودن که خواستار استخدام رسمی شدن. این باعث شد که این اعتراضات ما ببینیم که گسترش پیدا کنه.
ممنون از تو خانم چالاک. می‌دونیم در ایران بسیاری از سرپرستان خانواده زنان کارگر و یا بازنشسته هستند و بی تردید مشکلات این گروه از افراد جامعه با توجه به مسئولیتی که در سرپرستی خانواده دارند سنگین‌تر هست. کمی درباره این شرایط این افراد در ایران بیشتر برامون بگید و اینکه عمده مشکلات این گروه زحمتکش چه هست و چه انتظاری از نامزدان فعلی ریاست جمهوری ایران دارند.
خدمت شما عرض کنم، خب با توجه به جمعیت کارگرانی که در کشور وجود دارن، یک قسمتی از اونها همونطور که فرمودین خب زنان هستن. عملا زنان با توجه به شرایطی که دارن اکثرا در شرکت‌هایی یا سازمان‌هایی به کار گرفته میشن که بشه از اونها، حالا زنان من مد نظرم از کارگر که خدمتتون عرض میکنم، حالا بدون تخصص یا کم تخصص تر هستش، این افراد خب معمولا در سازمان ها یا کارگاه های مورد استفاده یعنی به کار گرفته میشن که تقریبا از شمول قانون کار، یعنی مواردی که قانون تامین اجتماعی و وزارت کار تعیین کردن از اینها تبعیت نمی کنن. کارگاه‌هایی هستن که معمولا زیر 10 نفر هستن. خب با توجه به شرایطی که زنان سرپرست خانوار هم خب فقط کسانی نیستن که حالا بگیم بعد سرپرست هستن یا چه هستن، چون بسیاری از خانم‌هایی رو ما داریم که خب خودشون سرپرست خودشون هستن. این قسمت رو هم که بخش خیلی مهمی هستش رو هم ما باید در این قسمت بگنجونیم که مشخص بشه فقط زنانی که بدون همسر یا هم جدا شده یا اینها، این مد نظر نیستش. با توجه به این مسئله و اینکه ما حدود مثلا ببینیم الان در حال حاضر بر اساس آماری که وجود داره حدود 20% از خانوارهای ایرانی رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. بر اساس آماری هم که خودشون دادن حدود 6-7% هم سالانه به این عدد اضافه میشه و حدود 50% این زنان هم تحت پوشش بیمه نیستن و عملا در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر مشغول کار هستن که اینها به خاطر اینکه مشمول اون قانون کار نیستن دستمزد پایین‌تری رو دریافت میکنن که در عمل موجب میشه که اینها آسیب‌های اجتماعی دیگری هم تهدیدشون بکنه. به عنوان مثال در خود محیط کار، خود کارفرمایان، من نمیخوام بهشون توهین بکنم، ولی خود کارفرماها هم سوء استفاده های کاری هستش. من به خانم ها نمیخوام چیز کنم، ولی به هر حال شرایطی وجود داره که آسیب های شدید روحی، روانی، جسمی بر زنان در این مواقع وارد میکنه و پدیده هایی رو داره به وجود میاره که حالا استثمار در محیط کار هستش برای زنان و اینکه این مسئله داره تقویت میشه با توجه به شرایطی که داره به وجود میاره.
بسیار ممنون آقای علوی. بین وعده دادن با برنامه دادن میدونیم که خیلی فرق هست، اما وقتی نامزدان این دوره از انتخابات مثلا درباره چگونگی حل مشکل مسکن میان میگن که مثلا چند ده هزار مسکن رو در یک سال میسازیم یا حقوق کارگران و بازنشستگان رو یهو چند میلیون بالا میبریم بدون ارائه به اصطلاح منابع که قرار است ازش استفاده کنند برای این تغییرات، شما به عنوان یک کارشناس اجرایی شدن این وعده ها رو چطور راستی آزمایی میکنید؟
خب
لازم نیست که جای دوری بریم. ما برای راستی آزمایی این چون وعده‌ای بد نیست نگاهی بیاندازیم به بودجه هایی که در اون وعده فرضاً ساختن خونه شده یا سرمایه گذاری در بازار مسکن شده یا حتی برنامه های 5 ساله عمرانی. میبینیم همواره یه شکافی وجود داره بین اون چیزی که نه تنها وعده داده شده بلکه برنامه داده شده و حتی روی کاغذ گفته شده که منابع اونها موجود بوده اما محقق نشده و این مربوط به 1 سال یا 2 سال نیست. بنابراین به عنوان اقتصاددان ما از یک منبع یا یک متغیر استفاده نمی کنیم بلکه سالهای متمادی و تنها مربوط هم نمیشه به بازار مسکن. شما وعده‌های رفاهی رو مثلا نگاه کنید، خب اونم نوعی سرمایه‌گذاری به روی نیروی کار یا اونجا یا وعده در امور بهداشتی، درمانی، آموزشی، پرورشی و اموری از این قبیل، آیا اون وعده‌ها محقق شده؟ ببینیم اثری نیست. بنابراین برای مطالعه آینده اگر به وفق روش های اقتصاددان ها بخوایم به تحلیل اون چیزی که گفته میشه از سوی این نامزدها بپردازیم، بر اساس اون اسلوب مطالعه گذشته بیان اون چیزیست که در آینده اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ بر اساس نظریه های به اصطلاح تئوریکی که وجود داره اساساً آینده نمیتونه منفک باشه از حال و گذشته. باید دید که الان چقدر منابع وجود داره در دستان حاکمیت. بر اساس همین بودجه سال جاری حدود 50% الان به طور آشکار اینجا کسر بودجه وجود داره. از طرفی چشمانداز بازار نفت نه تنها برای ایران بلکه به طور کلی چندان روشن نیست، یا اگر فرضاً روشن بشود به علت افزایش تقاضا در آینده با توجه به تعیین‌هایی که حاکمیت داره برای فروش نفت، برای دریافت و وصول اون منابع ارزی و حتی به کارگیری اون، اینجا دوچار تردید هستیم که این وعده‌ها بتونه به برنامه تبدیل بشه یا حتی اگه برنامه بشه تبدیل تحقق پیدا بکنه. بیاد بیاوریم که یکی از مشکلات و موانعی که وجود داره در حاکمیت مسئله این است که منابع ممکنه به دست بیاد اما فساد گسترده، اون هزینه های نامرئی و غیر و نانظارت پذیری که وجود داره میبلد منابع جدید رو. حالا مربوط است به فرضاً حوزویان، مربوط است به دیوان سالاران که خودشون به خودشون جایزه میدن، خودشون به خودشون رانت میدن، هدیه میدن، یا فرضاً نهادهایی که نامونا به اصطلاح مشخصات خاصی ندارن، کما این که معلوم شده که در فرضاً دوره به اصطلاح رئیس قوه مجریه قبلی نهادهای یک شبه درست میشدن، منابع رو میبلعیدن، منابعی بوده که مال به هر حال نیروی کار بوده، مربوط بوده به اقشار فرضاً آسیب پذیر یا فرضاً امور درمانی بهداشتی یا فرضاً. بنابراین یکی مسئله کمبود منابع، دو فساد روزافزون، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن. و پاسخگو نبودن چیزی نیست که دیوان سالاران باشه، تا نهادهای مدنی، سندیکای کارگری، سندیکای کارمندی نباشد اساساً پاسخگویی شفافیت بی‌معناست.
بسیار ممنون آقای کیخسروی. آقای علوی اشاره کرد به سندیکاهای کارگری. به نظر شما چه تغییراتی در قانون کار کلاً اصلا بس به وجود بیاد که موجب احیای امنیت شغلی از دست رفته کارگران بشه و چه برنامه‌هایی لازمه که سوء استفاده برخی از پیمانکاران رو بشه جلوش رو گرفت؟ اعتراضات کارگران شرکت هفت‌تپه جلوی نظرمون هست و دیدیم و چه اتفاقاتی در اونجا رخ داد. نظر شما رو می‌شنویم.
خب ببینید، مسئله که وجود داره این که کارگران خواهان همین، در روزهای اخیر هم شاهد اعتراضات مثلا بخشی از نیروهای قراردادی وزارت نیرو و شرکت برق بودیم که خواهان تغییر وضعیت بودند، یا به هر حال مراکز کارگری زیاد دیگه که خواهان رسمی شدن، از این که قرارداداشون رسمی بشه و یا اینکه از شرکت‌های پیمانکاری خارج بشن. الان تعداد زیادی از کارگران قراردادی و غیر رسمی در صنایع نفت که هم پارسال مرداد ماه یه اعتصاب بزرگ 25,000 نفره حدودا داشتن و همین حالا خبرهایی که به ما رسیده و احتمالاً برای 5 تیر ماه در صدد سازماندهی یک اعتصاب دیگه هستن، خواهان این هستن که مرحله اینا شرکت‌های رسمی داشته باشن که امنیت شغلی داشته باشن، از شرکت‌های پیمانکاری حذف بشن، یا اینکه قانون مناطق ویژه اقتصادی لغو بشه. این مورد در قانون کار به این شکل تعریف شده که برای کارهای مستمر باید قرارداد کارگران رسمی باشه، دائمی باشه، قراردادهای موقت نباشه. اما این ما 30 ساله که شاهد هستیم که این رو هم با آیین‌نامه‌هایی تونستن به هر حال دور بزنن و ما جاهایی حتی شاهد قراردادهای 29 روزه هستیم، یعنی که نهایتاً 2 ماهه و 3 ماهه. همین موضوع باعث شده تا اینکه تغییراتی در قانون کار ایجاد نشه که شرایط رو برای دائمی شدن یا طولانی مدت شدن قراردادهای کاری ایجاب بکنه، ما به هر حال امنیت شغلی برای کارگران نداریم. در مورد اینکه نهادهای کارگری هم به وجود بیاد، واقعیتش ما 2-3 مورد در قانون کار، یکی انجمنهای صنفی که شورای اسلامی کار به یکی نماینده مستقیم تعیین شده برای اینکه کارگران بتونن نماینده داشته باشن یا تشکل خودشون رو داشته باشن، که همه هیچ کدوم به نظر کارگران ایران هیچ کدوم از اینها نمیتونه تشکل‌های مستقل کارگری باشه، چون حتما باید مثلا شورای اسلامی کار باید به تایید اداره کار و نهادهای امنیتی برسه افرادی که کاندید میشن، به اینکه نماینده کارفرما هم اونجا حضور داره و عملا اجازه پیگیری مطالبات رو به کارگران به شکل مستقل نمیدن.
بسیار ممنون. روز به در اعتراضات اخیری که دیدیم، بسیاری از شعارهایی که سر داده شد از سوی معترضان کارگری و بازنشستگان شنیده شد که مثلا میگفتن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. کمی درباره رنگ و بوی این شعارها برامون بگو و اینکه چه شد که این اعتراضات صنفی به سمت تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی این گروه از معترضان کشیده شد.
خب رضا، من اگر بخوام یک مقدار به عقب برگردم، پیش از این اعتراض ها رنگ و بوی سیاسی نداشت. ممکن بود حالا مرگ بر مثلا استاندار باشه، محدود میشد به خواست محلی یا اعتراض محلی و حالا ممکن بود درگیری هم رخ بده، یا در برخی موارد داشتیم که صحبت میشد علیه مسئولین. اما اینکه با توجه به حال به تأکیدی که مقام های کشور از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا دیگران داشتن مبنی بر اینکه شرکت باید کرد در انتخابات، در تبلیغاتی هم در این رابطه وجود داشت، ما دیدیم که از تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف، در تهران، در اصفهان و چند شهر دیگه، همین شعاری که تو گفتی داده شد در کرج و برخی دیگه شهر، خب همین هم با واکنش شدید نهادهای امنیتی مواجه شد. شاهد دستگیری بودیم. الان آقای اسماعیل گرامی از فعال مستقل حقوق بازنشستگان الان ماها در زندانه و در دادگاه هم محکوم به زندان و شلاق و پرداخت جریمه نقدی شده و گزارش های زیادی هم وجود داشت که بخشی از فعالان حقوق بازنشستگان احضار شدند. در نهایت در تهران خیلی شدت عمل وجود داشت، به خاطر اینکه در برخی از تجمعها شاهد حضور فعالان کارگری بودیم، دانشجویی بودیم و خب این در مورد تهران یه مقدار نهادهای امنیتی رو به در حقیقت نگران کرد از وضعیت، از اینکه ممکنه به چه نحوی بخواد پیش بره، شدت عمل رو اتخاذ کردن. اما خب این وضعیت باعث شده که یک نوع در حقیقت شماری از کارشناسان حوزه کاری یا کارشناسان فعالان کارگری بر این اعتقاد باشن که وضعیت باعث شده که وضعیت نابهنجار اقتصادی برای مردم، در حقیقت ناپدید شدن سفره‌های غذای کارگران و سایر مزدبگیران و همینطور بازنشستگان در طی ماه‌های اخیر، اونها رو به این موضوع واداشته که اعتراض خودشون رو مدت سریع‌تر بیان بکنن و خب این میتونه در آینده هم اشکال مختلف و جدید هم پیش گرفته بشه.
بسیار ممنون. شنوندگان گرامی، شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستید. مثل روزهای گذشته این روز با محوریت اعتراضات صنفی کارگران و بازنشستگان در ایران و انتخابات پیش رو، تا چند ثانیه دیگر این برنامه رو با میهمانان این میزگرد پی خواهیم گرفت. دوباره به شما برمیگردیم.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین پیتونو نکن،
این انتخابات شرکت نمی کنن،
رئیس جمهور کمترین میزان رای
خواهد، قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. خانم چالاک، با توجه به نظرسنجی هایی که در داخل ایران صورت گرفته درباره مشارکت در انتخابات، گفته شده که تا به اینجای کار یک میزانی از 25% تا 40% با توجه به جغرافیای شهری و روستایی احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد. البته تا به الان شما ارزیابیتون چه هست با توجه به شرایط فعلی؟ چقدر مشارکت کارگران و بازنشستگان رو در این انتخابات فعال میدونید؟
با توجه به اون شرایط که از نزدیک باهاش مواجه هستم، خب شرایط خیلی فضای سردی رو داره نشون میده و افراد، من فکر میکنم افرادی که در جامعه هستن اما حالا بخش های مختلف، با سردی با این قضیه برخورد میکنن. حالا هر کدومشون هم دلایل خاص خودشون رو دارن، حالا بحث کاندیداها و اینجور چیزا نیست، یعنی خیلی هاشون اصلا در مورد کاندیداها و یا بحث مناظرات و اینها خیلی توجهی ندارن به اینها و برنامه هاشون، که به هر حال با توجه به بازتابی که طی این چند سال اعمال و اتفاقات، اعمالی که داشتن و اتفاقاتی که افتاده و تأثیری که روی زندگی اقشار مختلف داشته، قسمت اعظم اونها اصلا توجهی به این افراد ندارن و اصلا برنامه هاشون رو پیگیری نمی کنن. به عنوان مثال، اصلا من با یه سری از افراد که صحبت میکردم، اینها نمیدونستن برنامه های مناظره ها به چه شکل پخش میشه. من فکر نمی کنم این دوره از انتخابات اصلا افراد انتخابات پرشور رو بخوان چیز کنن. تنها در میان یک سری از افراد سیاسی و حالا افرادی که حالا روی این مسئله یه مقدار حساسیت داشتن و یه عده‌ای که حالا هم به طور مناسکی اینها هر دوره پای صندوق‌های پای ثابت صندوق‌های رأی دادن، اینها من فکر میکنم شرکت میکنن. بقیه افراد هم که دنبال میکنن این مناظرات یا بحث مناظرات و یا حالا کاندیداها و اینها رو، من فکر میکنم بیشتر از این بابت هستش که بخوان تحلیلی داشته باشن روی اوضاع و حالا که چه اتفاقی خواهد افتاد. این یک بخش مسئله هستش. من روز جمعه فکر میکنم حالا با توجه به این عدد و رقمی که شما فرمودین، درصد مشارکت کننده ها، امکان داره که یه تغییراتی با توجه به این که حالا افراد به دنبال این هستن که ظاهرا برسیم این بحث رو به مرحله دوم، امکان داره تغییراتی رخ بده. و از یه طرف ما بحث انتخابات شوراها رو داریم که من فکر میکنم احتمالا و بحث انتخابات شوراها طوری هستش که به صورت یه مقدار اگر مسائل خاص رو اگر صرف نظر کنیم ازشون، اگر برگردیم به مناطقی که دور از مرکز هستن، به صورت قبیله‌ای قومی اینا به این شکل سعی میکنند که مثلا افرادی رو داشته باشن که بتونن منافعی رو برای حالا شهرشون یا اون روستایی که در اونجا زندگی میکنن، اون بخشی که در اونجا زندگی میکنن کسب بکنن و این افراد شرکت خواهند کرد در انتخابات شورا. امکان داره از این طریق بخوان میزان آمار مشارکت در شوراها رو هم در کنار این مسئله نشون بدن که احتمالاً یک عددی بالاتر از این عدد، یه نفر بالاتر از این عدد خواهد شد.
بسیار ممنون. آقای کیخسروی، در قامت کدام یک از نامزدان فعلی این انتخابات میبینید که دست کم در 4 سال نخست روی کار آمدنش به طور محسوس بتونه موجب تغییر مثبت در زندگی کارگران و بازنشستگان بشه با توجه به برنامه‌هایی که ارائه دادند؟
ببینید، اینا خودشون کاندیدایی ریاست جمهوری هیچ کدوم هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت کارگران به لحاظ معیشتی کار یا هر در هر سطح دیگه ارائه ندادن. مثلا خودشون ادعایی در این زمینه نداشتن. حالا بحث‌های صدقه‌ای به عنوان افزایش یارانه یا همچین مسئله مطرحه، ولی نه تنها خودشون همچین ادعایی نداشتن، بلکه واقعیتش رو بخوای جامعه کارگری در ایران الان به جایی رسیده که مسئله انتخابات اصلا یک پدیده بی ربط به زندگی شده. یعنی اینکه من فکر، حالا اینکه نگران این باشن که یارانشون قطع بشه، بچه‌شون استخدام نشه، خودشون از کار اخراج بشن، شاید کسی مثلا با بی میلی بدونی که اصلا اهمیتی بده که به چه کسی رأی میده رأی انتخابات شرکت کنه، ولی واقعیتش پدیده مربوطی نیست. همه جای دنیا به هر حال کسی رو میخوان انتخاب بکنن که یه تغییری، یه بهبودی در وضعیت زندگی معیشتی کاری اتفاق بیفته. اما در ایران در طول 40 سال گذشته نشون دادن که یعنی جامعه رو به لحاظ اقتصادی هم به جایی رسوندن که اصلا نمیشه شکاف بین مطالبات انباشته شده کارگران و مزدگیران رو با واقعیت های موجود پر کرد. هزینه های معیشت 14-15 میلیون تومانی کجا و دستمزدهای 2,650,000 تومانی کجا؟ این فاصله به هیچ عنوان در قالب این مناسبات موجود و در شرایط موجود پر نخواهد شد. کسی هم نمیتونه، به نظر من حالا هر شخصی بیاد، نمیتونه تاثیر آنچنانی در این وضعیت داشته باشه. فقط حالا بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری بدون اینکه عملی مثبت در زندگی کارگران و یا کار کارگران داشته باشن، حالا یک تلاش دارن که یک استفاده های تبلیغاتی بکنن. مثلا به عنوان مثال همین اشاره شد کارگران کارخانه شرکت هفت‌تپه که الان در بحران بسیار عمیقی فرو رفته، کاری براشون اتفاق نیفتاده، هیچ تغییری در زندگیشون اتفاق نیفتاده، در کارشون اتفاق نیفتاده، اما به هر حال تلاشی هست که از اعتراضات اینها سوء استفاده هایی بشه که خوشبختانه کارگران چه هفت‌تپه چه بخش های دیگر به نظر من زیاد به این مسائل اهمیتی نمیدن و خود مقوله انتخابات هم مقوله زیاد مرتبط با بهبود شرایط وضع کارگران و بازنشستگان و سایر مزدگیران نیست.
بسیار ممنون آقای علوی. آقای کیخسروی خیلی خوشبین نبودن به آینده، از جمله عمل کرده یکی از این هفت نامزد اگر بخواد رئیس جمهور بشه در 4 سال آینده که بتونه به طور محسوس تغییری در زندگی کارگران به وجود بیاره. اما شما به عنوان یک کارشناس برای پایدارسازی و مهیا کردن امنیت شغلی کارگران، از نظر کارشناسی به نظر شما اگر یکی از این هفت نامزد بخواد کاری انجام بده، اولین کاری که باید صورت بگیره برای تأمین امنیت شغلی کارگران و تأمین معیشت بازنشستگان چه کاری است؟ در چه حوزه باید تغییرات نخست صورت بگیره؟
ابتدا خدمت شما عرض کنم که این افراد هم به صفت فردی هم به صفت گروهی راندکار هستند و بر اساس نظریه های اقتصادی بیش از این که به فرضاً منافع این طبقه و اون طبقه یا این نهاد صنفی یا اون نهاد صنفی بپردازن، از اونجایی که سرسپرده حاکمیت هستن نگاهشون به بالاست نه پایین. بس اساساً این ساختار ولایی، ساختار راندی، این افراد از راند برآمدن و در توزیع راند هستن. منتها حالا بر فرض محال که محال نیست، اگر بپردازیم به اینکه اگر قرار است کسی کاری بکنن، ابتداعاً رسمی کردن تمام نهادهای صنفی، چون مقدم بر هر کسب حقوقی ایجاد نهادهای صنفی و قانونی کردن اون و ایجاد اون جامعه مدرنی است که به جامعه سازمان یافته در به اصطلاح خوانده میشه. در چارچوب این سازمان یک اهرم ما داریم به اسم سازمانهای مردم نهاد و اون میتونه مطالبات چه فرموله بکنه، به شکل برنامه در بیاره، بذاره جلوی حاکم میاد. و بعد از اون اگر حاکمیت گوش شنوا داشته باشد، ابتداعا میباید بپردازد به اینکه رابطه با جهان رو متعارف بکنه، از تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بکاهد. چرا در غیر این صورت اساسا منابعی ایجاد نمیشه، خلق نمیشه در اقتصاد ایران که بخواد توزیع بشه، یا سرمایه‌گذاری نمیشه که ایجاد اشتغال بشه. حالا گیرم ما این حاکمیت سر عقل میاد و به هر حال رابطه رو متعارف میکنه، شیرهای نفت باز میشه، منابع کسب میشه. در اون صورت مسئله این است که ایجاد رشد اقتصادی به طور مداوم، رشد پایدار اقتصادی است و البته در اون صورته که اشتغال ایجاد میشه و در اون صورت نیازی به پرداخت یارانه نیست. این توهین است به نیروی کار و سازمان، نیروی کار سازمانی یافته که بخوایم با یارانه اون رو تامین کنیم. نیروی کار کارش رو میفروشه و نیازی نداره به یارانه. اگر اون چارچوب‌های حاکمیت، چارچوب‌های اقتصادی مناسب باشه و در اون صورته که بدون اینکه نیازی باشه به یارانه، حقوقی کسب میشه، حالا چه حقوق به شکل دستمزد، چه حقوق سیاسی، چه حقوق مدنی، چه حقوق اجتماعی، و در اون چارچوبی که میشه امید داشت که فرضاً جامعه بتونه رشدی داشته باشه. در غیر این صورت امیدی من نمیبینم. البته با این ساختار متصدی به حاکمیت، با این افراد، من شانسی نمیبینم که به تحولی اتفاق بیفته در آینده.
بسیار ممنون. روز به میدونم در بحث خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در ایران خیلی کار کردی و خبرهای زیادی هم داشتی و اعتراضات بسیاری هم از سوی کارگران معترض صورت گرفت. کمی درباره علت اعتراض این کارگران به این خصوصی سازی‌ها بیشتر برامون بگو.
خب
خب من یه مقدار موارد مختلف میشه. مثلا ما داشتیم که در برخی از کارخونه ها کلن خابید کار، کارخونه تعطیل شد و این تعطیلی رو شماری از کارگران این مناطق اعتقاد داشتن که عمدی هست و به طور مثال کسی که دارنده اونجا بوده میخواد اونجا رو بکوبه و به خاطر مرغوبیت زمین، اینکه داخل در حقیقت محدوده شهری اومده، میخواد اونجا رو به قول معروف یا پاساژ درست کنه یا آپارتمان درست کنه. این مورد رو چندین سال پیش در دهه گذشته ما مثلا در مورد لاستیکسازی البرز داشتیم، کارخونه که صادرات به اروپا داشت بعد از واگذاری کار به جایی رسید که شاید روزانه 500 تایر هم تولید نمیکرد و بعد خابید کار و کارگران نگران بودن و میگفتن شایعات اینه که کارفرما در حقیقت مالک جدید میخواد بزنه و اونجا رو به کوبه و آپارتمان سازی کنه. حالا تونستن که جلوی این قضیه رو بگیرن، تحت نظارت یک هیئت دولتی کار رو ادامه بدن، از اونجا پس گرفته شد. در برخی دیگه موارد اصلا اهلیتی وجود نداشته. شما در مورد همون نیشکر هفت‌تپه که در نظر بگیریم، این شرکت با وسعت 24000 هکتار مساحت فقط در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به برادران به خانواده اسدبگی و همینطور مرتضی رستمی چگینی واگذار شد و خب خیلی هم صحبت زیاد بود که همون مبلغی هم که قرار بوده قسطی پرداخت کنن قسطی پرداخت نشده. یا در مورد ماشین سازی تبریز میرفتن نگاه میکردن میدیدن اون فرد اصلا نه تحصیلاتی داره نه تخصصی داره در رابطه با این کارخونه که بر عهده گرفته، تازه بدهکاری هم داره، پرونده هم داره. و خب یا مثلا کشت و صنعت مقان بود که مورد اول که واگذار شد و بعدم پس گرفته شده بود، آقای اکبر علمی نماینده سابق مجلس نوشته بود که در قبال متر مربعی دو تا پفک واگذار شده و خب اینها همه سوال به وجود می آورد. اینها هم همه تاثیر داشت رو زندگی کارگران، به خاطر که یه دسته اخراج می شدن. یک سری هم همونطور که اشاره کردم قبلا کارگران نشکر هفت‌تپه و بقیه کارخونه با تأخیرهای طولانی دستمزدشون رو می گرفتن و این باعث شده بود که نسبت به آینده بیم داشته باشن.
بسیار ممنون خانم چالاک. 30 ثانیه فرصت دارید صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
در رابطه با این بحث کارگران من فکر میکنم اگر که بیشتر مطالبات کارگران به جنگ به هر حال با توجه به اینکه افزایش دستمزدها و اینها با اون بحث چیز تورمی که در ابتدای هر سال چیز میشه مطرح میشه سر به سر میشه و از بین میره تاثیرش، و با توجه به اینکه حالا امسال هم به شدت دیدیم که افزایش قیمت ها مواجه بودیم، نان وقتی 100% گرون شده واقعا بقیه مسائل رو هم حدود 30-40% اقلام استراتژیک افزایش قیمت داشتن. عملا من فکر میکنم مانند کشورهای دیگر مثلا اروپایی که میان رو بسته های تقویت کننده کار میکنن در بین کارگران، اگر روی اونها بشه کار کرد و حالا آقای دکتر علوی فرمودند که سندیکاها اتحادیه‌های مستقل کارگری اگر شکل بگیره اون جامعه مدنی و نهادها شکل بگیرن میتونن اینها رو مطالبه بکنن و مطالبات کارگران بیشتر هم فکر میکنم اگر به این سمت سو بره براشون منفعت بیشتری داشته باشه.
بسیار ممنون آقای کیخسروی. شما تو 30 ثانیه میتونید جمع‌بندی کنید؟
بله اتفاقا خب مطالبات کارگران در ایران به خصوص ارسال به همین شکل، یعنی افزایش دستمزد و حقوق به بالاتر از به میزان سبد هزینه خانوار از اولویت های مطالباتیشون هست. یکی دیگه که امسال خیلی مسئله جدی مقابله با اخراج سازی هاست و تلاش برای لغو موقتی سازی ها که خب مبارزه و تلاش کارگران برای احقاق این مطالباتشون قطعا از طریق تشکل یابی های مستقل خودشون میتونه محقق بشه و برای این باید تلاش بیشتری صورت بگیره.
بسیار ممنون. با پوزش از دو میهمان دیگه‌مون آقای علوی و همکارم روزبه کارونی نتونستیم که بیشتر صحبت کنیم. به پایان ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران رسیدیم. از میهمانان گرامی این برنامه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و همچنین فرانک چالاک فعال مدنی در ایران و همکارم روزبه بلحری که همراه ما بودن تشکر و خداحافظی میکنم. به تو.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری یک چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
رادیو فرداست که همراه شماست. لا 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 لا. بارون بارونه پیش من میمونه، معتاد همین عاشق و دیوونه. با تو میدونی جمعمون جمعه، چقدر خوبه حال همه. قرص دلت وقتی داری منو، زبونم گرفت و بگیرفم. و امشب بهترین شب برامونه، دیگه روی ابرا جامونه. امشب از اون شباست، ببین جمعمون رو حواس. همه چی به کام من و تو، همه حالشون مثل ماست. امشب از اون شباست، گیجیم و بی حواس. پس بگو دورمون جمع شن. امشب از اون شباست، همه جا حرف ماست. دور نشو بمون از من. امشب از اون شباست، ببین جمعمون رو حواس. همه چی به کام من و تو، همه حالشون مثل ماست. امشب از اون شباست، گیجیم و بی حواس. پس بگو دورمون جمع شن. امشب از اون شباست، همه جا حرف ماست. دور نشو بمون از من. لا 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 لا
been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.
رادیو فردا، رسانه امروز.
دنیا رو گشتم تا رسیدم پیش آرامش، رسیدم پیش اونی که تمام عمر میخوامش. همه دنیا رو گشتم تا به این خونه بگم خونم، نگو امشب بمونیم بار تمام عمر میمونم. همه بارون رو دوست دارن منم، ما نم موها تا توی گوشم بگارو تمام آرزوها تا. همه بارون رو دوست دارن منم، نم موها تا توی گوشم بگارو تمام آرزوها تا. بارون از حسادت به تو لبریزه، دیگه چیزی به جز قهرت منو به هم نمیریزه. همه فکرم پیاده رفتن آمون تو زمستونه، داره بارون میاد اما تو چتر تو بذار خونه. همه بارون رو دوست دارن من، اما نم موها تو توی گوشم بگو آروم تمام آرزواتو. همه بارون رو دوست دارن من، اما نم موها تو توی گوشم بگو آروم